نه درس دیروز ضبط نشد، حالا انشالله من خلاصه‌شو ضبط میکنم میذارم توی درس دیروز. هم خب خوبیش این بود که ما 5 روز تقریبا مطالب رو به طور اجمال هم گفته بودیم، یعنی نسبتا تا یه حدی تفصیلیش هم گفته بودیم، دیروز به شکلی تکرار بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. قال علی علیه السلام غنى العاقل بعلمه، غنای انسان عاقل به علمش، هر چقدر علمش بیشتر باشه قدرت تفکر و قدرت استنتاجش بیشتر میشه. بنابراین معلوماتش آدم باید بیشتر بکنه تا بتونه بهتر تفکر بکنه. انشاءالله خدا امیتال به ما توفیق بده که معلوماتمون رو در راستای تفکر گسترش بدیم انشاءالله. فصل سوم در زیادت وجود بر ماهیت، عنوان بحث زیادت وجود بر ماهیت. گاهی این رو به عنوان عنوان فصل قرار میدن، گاهی از مواقع عروض وجود بر ماهیت ازش تعبیر میکنن. ان الوجود عارض الماهیه، وجود عارض بر ماهیت است. ولیکن تحلیلا یعنی نمیخوایم بگیم میشه در ظرفی از واقعیت وجود رو از ماهیت تفکیک کرد و یک ماهیتی داشته باشیم و یک وجودی داشته باشیم. نه، هر ظرفی وجود و ماهیت با همدیگه اتحاد دارن، اما عقل میتونه اینا رو از همدیگه تحلیل بکنه، میتونه از هم تفکیک بکنه، میتونه بگه که ماژیک بودن ماژیک غیر از هست بودنشه. این ماژیکه میتونه هست باشه، میتونه نیست باشه، میتونه باشه، میتونه نباشه. بنابراین اینا دو تا حیثیت هستن، یه حیثیت هستی داریم و یک حیثیت چیستی داریم. اینو بهش میگیم عروض وجود نسبت به ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت. این بحث یکی از پایه‌ای‌ترین مبانی تفکر توحیدی ماست. در فضای روایی هم بر این اصل تکیه کردن. شما اگر کافی شریف رو ملاحظه فرمایید، حضرت اونجایی که داره درباره حدوث اشیا صحبت میکنه، اون تکیه‌گاه اصلی که حضرت بر اون تکیه کرده است برای اثبات ثانه همینی است که در این اصل الان میخوام دربارش صحبت بکنیم. این اصل با فصل سوم تفاوت داره. در فصل دوم میخواستیم بگیم مفهوم وجود یک مفهوم مشترک مشککه. بسیار خوب. در فصل دوم میخواستیم بگیم که این وجود که حمل میشود بر موضوعات مختلف به مفهوم واحد ذو مراتب حمل می شود. اینو می خواستیم بگیم، یعنی تمرکز بحث ما رو این بود، می خواستیم بگیم این محمول واحد مفهوم واحد است، نه لفظ واحد. اما این مفهوم واحد مصادیقش ذو مراتب هستند، مرتبه واحدی نیستند. تو فصل دوم می خواستیم این مطلب رو بگیم که بسیار بحث مهمی است، مبنای مهمی برای معرفت خدای متعال و مبنای مهمی برای تفسیر گزاره‌های الهیاتیه. این فصل دوم سابقه دیرینه‌ای داره، سابقه دیرینه‌ای در بین دینپژوهان داره. یعنی یه مسئله مهمی بوده در معرفت خدای متعال که ما چطوری خدا رو باید بشناسیم. وقتی که میگیم هست، به هستی که میفهمیم یا به هستی که نمیفهمیم؟ اگه به هستی که میفهمیم که این هستی محدود است و خدای متعال اجل است از این که هستی محدود داشته باشد، و اگر به هستی است که نمیفهمیم که پس درباره خدای متعال معرفت نداریم و موجب تأثیر معرفته. این مشکل همیشه در بین ادیان مطرح بوده، در سنت یهودیت بوده، مسیحیت بوده، در اسلام هم در بین اندیشمندان این مسئله مطرح بوده. چطوری وقتی که میگیم خدا عالمه، این عالم یعنی چی؟ همون علمی که من میفهمم که تصور است و تصدیق است و قبلا نبوده بعدا بود شده است و محدودیت دارد، این که خدای متعال اجل از این است. اگر این نباشد، خب من اون یکی که غیر از این باشد را نمیفهمم چیه. پس یا موجب تشبیه یا موجب تعطیله. ما تو بحث فلسفه اومدیم پایه مطلب رو حلش کردیم. البته این که میگیم پایه مطلب رو حلش کردیم، پایه مطلب در بیانات اهل بیت علیه السلام خیلی شفاف مطرح شده. گفتن اثبات بلا تشبیه هست. یعنی شما هر صفت کمالی رو میخوای به خدای متعال نسبت بدی، بگو لا کم مثل ما. خدای متعال هست، اصل هستی رو دارد، ولیکن حدود هستی رو ندارد. اینجوری بگو. پس معرفت ما نسبت به خدای متعال یک معرفت ایجابی سلبیه. همه معرفت های ما از این جهت، هر چه که شما خواستی درباره خدای متعال صحبت بکنی، بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. این حرفا رو که زدی بعد تهش بگو والله اکبر من ان یوسف به وسیله من. و خدای متعال بلند مرتبه تر است که بخواد به وسیله من که محدود هستم بخواد توصیف بشه. پس من اصل کمالات رو به خدای متعال نسبت میدم، ولی خدای متعال اکبر است از این که مورد توصیف تحدیدی قرار بگیرد. معرفت ما نسبت به خدای متعال شد معرفت اثباتی سلبی. این فصل دوم تمام. در فصل سوم یکی دیگه از پایه‌های مهم معرفت توحیدی رو می‌خوایم مطرح بکنیم که تحت عنوان زیادت الوجود علی الماهیه یا عروض وجود بر ماهیت است. یعنی شما میتونی تحلیلاً حیثیت ماهیت را از حیثیت وجود تفکیک کنی. یعنی شما میتونی تحلیلاً حیثیت وجود را از حیثیت ماهیت سلب کنی. این مفاد عنوان فصل سومه. پس این عنوانی که از اینجاها در اینجاها داریم مطرحش میکنیم، منظورمون اینه. پس تحلیلاً میشه این رو نفیش کرد. دو، بعضی از واژه هایی که ما تو این عنوان داریم باید توضیحش بدیم. یه وجود داریم، یه ماهیت داریم. واژه ها یک، وجود منظورمون همون ثبوت، تقرر، ما فی الاعیان، عینیت و مفاهیمی که از این قبیل باشه، منظورمون اینه. منظور ما از ماهیت، ماهیت دو اصطلاح دارد. یکی خصوصیت معنایی که او را از سایرین متمایز می کند. در فلسفه ازش تعبیر کردن به ما به شیء هو هو. این ماهیت به این معنا هر چیزی که مورد اشاره عقلیه قرار بگیرد دارد، چون وقتی مورد اشاره عقلیه قرار میگیرد بعد ما به تمایز داشته باشد تا مورد اشاره عقلیه قرار بگیرد. پس ما به شیء هو هو دارد. اون چیزی که به خاطر اون چیز این چیز این شده است باید داشته باشد که شما به اون اعتبار به او اشاره بکنید. لذا انسان به این معنا ماهیت دارد، خدا به این معنا ماهیت دارد، عدم به این معنا ماهیت دارد و هر چیزی که ثبوتی برای او قائل شدی حتما ماهیت دارد. این همونی است که در بعض از روایات راوی سوال کرد که یبن رسول الله اله ماهیتون و انیه؟ قال علیه السلام نعم لا یثبت الشیء الا به انیت و ماهیت. بالاخره هر چیزی رو که بهش ثبوتی دادی حتما یه انیتی دارد. انیت یعنی تحقق. و یه ماهیتی دارد، یعنی یه چیستی ما به تمایز خصوصیت معنایی. خدای متعال هم دارد، سایر اشیا هم دارند. هر چیزی که مورد اشاره عقلی قرار گرفت حتما این رو دارد. این عدم به خاطر این که وقتی شما عدم را بهش میخوای با عقل اشاره کنی، برای او یک ثبوت فرضی لحاظ میکنی تا بشه بهش اشاره کرد. اون وقت اونی که بهش اشاره کردی باید یک حیثیتی داشته باشد که به اعتبار او بهش میگی عدم. حیثیتش چیه؟ بطلان بودنه، نبودنشه، بطلان و امثال این حرفا. معنای دوم که برای ماهیت مطرح میکنم اون خصوصیت معنایی که موضوع موجود یا موضوع معدوم قرار میگیرن، یعنی خصوصیت معنایی که صرفا خصوصیت باشد، منفک از تحقق داشتنش، منفک از بود و نبودش. صرفا بخوای به اون خصوصیت معنایی نظر بکنیم و برای او یه چیستی قائل بشی که بعد درباره این صحبت بکنی که آیا این چیستی در خارج تحقق دارد یا تحقق ندارد. این معنای دوم رو در اصطلاح منطقی ازش تعبیر کردن به ما یقال فی جواب ماهو. ما یقال فی جواب ماهو یعنی یه ذات، یه ذاتی که میتونه پر از وجود بشه، میتونه پر از عدم بشه. اگه از پر از وجود شد میگیم هست، اگه پر از عدم شد میگیم نیست. همونی است که در فضای روایی ازش تعبیر شده به اجوف. اجوف در مقابل صمده. خدای متعال صمده، ماسوا چیان؟ اجوفن. اجوف یعنی چه؟ یعنی این ماژیک رو میتونی خالی از وجودش کنی، به خود ماژیکیتش نظر بکنی در حالی که هیچ حیثیت وجودی در او لحاظ نشده باشد، ولی درباره خدای متعال نمیشه این کارو کرد. خدای متعال به حسب برهانی که میاریم متن هستیه و متن هستی رو نمیتونید شما از هستی منتزعش بکنی و جداش بکنی. پس چیزی که دارای هستی باشد اینو شما میتونید هستیشو ازش سلب بکنی، به خودش نگاه بکنی، بهش بگی یه ماهیت. از این جهت موجودی که به اشیا نسبت داده میشه با موجودی که به واجب تعالی نسبت داده میشه به تحلیل عقلی با هم فرق میکنن. موجودی که به سایر اشیا نسبت داده میشه معناش ذاتون ثبت له الوجوده، ولی موجودی که به خدای متعال نسبت داده میشه ذاتون هو نفس الوجوده، یعنی حتما باید خودش حقیقت وجودی باشد، نه چیزی باشد که وجود برای او ثابت باشه که بعد به تحلیل عقلی بشه اینها رو از هم دیگه تفکیک و انتزاعشون کرد، بعد بگی این به خودی خود وجود توش نیست، میتونه باشه میتونه نباشه، بعد مفهوم امکان ازش انتزاع بکنی یا سایر مفاهیم دیگه‌ای بشه تحلیلا از او انتزاع کرد. از این حرفایی که زدیم مشخص میشه که معنای دوم ماهیت ازش تعبیر میکنن با ما یقال و فی جواب ماهو یا ذات موضوع وجود یا عدم. یه ذات، یه چیستی مثل در، دیوار، انسان، بقر، غنم، ستاره، سیاره و سایر ماهیاتی که شما برای او یه ذات قائل هستید، بعد میگید این ذات میتونه پر از وجود باشه، منشأ آثار وجودی باشه، میتونه وجود نداشته باشه و بطلان محض باشه. اینو بهش میگیم ماهیت بالمعنى الاخص. معنای اولو میگیم ماهیت بالمعنى الاعم و دومی رو میگیم چی؟ بالمعنى الاخص. محل بحث ما در این فصل ناظر به این دومیه. درباره اولی باید بعداً صحبت بکنیم که اینجور نیست که هر چیزی خصوصیت معنایی داشته باشد بشه وجود رو از او سلب کرد، نه، چون ممکنه خصوصیت وجودیش نفس الوجود، خصوصیت معناییش نفس الوجود باشه. اگه خصوصیت معناییش نفس الوجود باشه که دیگه شما نمیتونید وجود رو از این خصوصیت معنایی سلب بکنید. به همین جهت فی زیادت الوجود علی الماهیه منظورمون ماهیت به چیه؟ به معنای اخص. خب عروض وجود بر ماهیت تحلیلا منظورمون به این معناست. خب این فصل چه اهمیتی دارد؟ خوب دقت بکنید، این فصل اهمیت این مسئله: یک، اثبات ضرورت حیث تقییدی در صورت اتصاف به موجود بودن. من میگم انسان موجوده، انسان موجود است. میگم خب شما که میگه انسان موجود هست، میتونیم ما وجود را تحلیلا از انسان سلب کنیم؟ میگیم بله دیگه، وجود زیادت بر ماهیت دارد، وجود عارض بر ماهیت است. میگیم خب پس اگر میشه تحلیل ازش سلب کرد، معلوم میشه که تو مرتبه ذاتش وجود نیست، ولی اگر تو مرتبه ذاتش وجود بود که بایستی که نمیتونستیم ما وجود رو ازش سلب بکنیم. حالا که تو مرتبه ذاتش وجود نیست، اسناد موجود به این موضوع احتیاج به حیث تقییدیه داره، یعنی احتیاج به یه زمیمه داره. حالا زمیمش تحلیلی است، واقعی است، هرچی که هست بالاخره یه زمیمه میخواد. مثال من میگم الجسمو ابیزون. خوب دقت بکنید، این ابیز زیادت بر جسم دارد، این ابیز عارض بر جسم است. خب وقتی که عارض بر جسم باشد، در حمل ابیزیت به جسم احتیاج به چی داریم؟ حیث تقییدیه داریم. یعنی اگر جسم ابیز است، نه به خاطر ذاتش، بلکه به خاطر اضافه شدن یک حیثیتی است که به اعتبار اون حیثیت شما ابیزیت رو بهش نسبت میدید و اون بیاض است. باید این جسم بیاضیت داشته باشد که بهش میگه ابیز. چرا؟ چون ابیز زیادت بر جسم دارد، عارض بر جسم است. وقتی عارض بر جسم باشد، حملش احتیاج به حیثیت تحلیلیه دارد، احتیاج به حیثیت تقییدیه دارد. پس اثبات ضرورت حیث تقییدی اندل حمل یعنی اند حمل موجود بر آن. این یک. دو، اثبات ضرورت حیث تعلیلی اندل حمل. خب اگر خودش نداره، وقتی متصف شد باید چیزی به او اعطا کرده باشد. مگه شما نمیگید جسم خودش از جانب ذاتش بیاضیت ندارد؟ خب پس اگر خودش از جانب ذاتش بیاضیت ندارد و در این حال ابیض هست، پس باید معطی به او بیاضیت اعطا کرده باشد که به اعتبار اعطا اون بیاضیت شما بهش بگی ابیض. پس هر چیزی که عارض بر موضوعی باشد، زائد بر موضوعی باشد، اتصافش یحتاج الى حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه. ما از اولی در اصالت وجود استفاده میکنیم. مهمترین برهانی که ملا صدر اقامه کرده است بر اصالت وجود همین اولین مطلبه، و برای اثبات واجب تعالی از دومی استفاده میکنیم. پس این فصلی که در اینجا داریم، پایه اثبات اصالت وجود و پایه اثبات احتیاج به علت هستی بخش که اصطلاحا بهش میگیم حدوث ذاتی یا امکان ذاتی. این حدوث ذاتی دارد. یعنی چه حدوث ذاتی دارد؟ یعنی وجودش پس از عدم در مرتبه ذاتش هست، یعنی عدمی که ندارد. این ماهیت وجود ندارد، ثم به او وجود داده می شود. حالا این ثمش رو میخوای زمانی بگیر یا ثمش رو میخوای رتبی بگیر، هرچه که هست در هر صورت اگر وجود زیادت بر ماهیت دارد، این اتصافش به موجودیت ثم است، پس است. پس از این است که ندارد شما بهش وجود را نسبت میدید. اینجا ها احتیاج دارد، وقتی که نداشته باشد در مرتبه ذاتش، احتیاج دارد به یک معطی که به او وجود اعطا بکند. خب این براهینش خیلی ساده هستن، عرض میکنم بعد انشاءالله توفیق شد شما بفرمایید. الان این که روشنه؟ آره، حیثیت تقییدی. آها ببینید، پس این اگه ابهام در مطلب بود حتما بفرمایید که من یه توضیح بدم. یعنی موضوع باید مقید به چیزی شود که مصحح حمل محمول باشد. اینو میگن حیث چی؟ تقییدیه. الجسم و ابیزان بلچی؟ بلبیاض. ما به این بیاض میگیم حیث تقییدیه. شما وقتی که میگی جسم ما، هو با جسم میتونه ابیض باشه میتونه نباشه. خب پس وقتی ابیض شد باید به یه چیزی ابیض باشد دیگه، چون به نفسه ای که نمیتونه ابیض باشد. شما میگید به نفسه ای ابیض نیست، تحلیلا میتونی بیاضیت رو از جسمیت سلب بکنی. ان الابیض عارض جسم، ان ابیض زائد بر جسم. خب پس اگر زائد بر جسم، عارض بر جسم، حملش احتیاج به یک تقییدی در موضوع دارد که مصحح حمل محمول نسبت به اون موضوع باشد. اینو میگیم حیثیت تقییدی. حیثیت تعلیلی یعنی چی؟ یعنی احتیاج دارد به یک معطی، به یک معطی که اون چه که از ذات خودش ندارد به او اعطا کند. بهش میگیم حیثیت تعلیلیه، یا علتی که به او اعطا بکند دیگه. یعنی حمل محمول به موضوع احتیاج به علتی دارد که محمول یا همون حیث تقییدیه را اعطا کند به موضوع. اینش میگیم حیث تعلیلیه. یعنی حمل محمول به موضوع احتیاج به علتی دارد که محمول را اعطا کند به موضوع. اینش میگیم حیث تعلیلیه. روشن شد؟ پس این سرفصل ما چی میخوایم بگیم تو این سرفصل؟ پس ان الوجود عارض المحیه، وجود زائد بر ماهیت است. این که میگیم وجود زائد بر ماهیت است، پایه حرفای بعدی است که میخوایم تو بحثای الهیات بگیم، میخوایم تو بحثای اصالت وجود درباره صحبت بکنیم. این همون حدوث ذاتی است که بعداً با حدوث ذاتی میخوایم اثبات بکنیم ضرورت وجود محدث را. مرحوم علامه میفرماید بر این مطلب ما چند تا برهان داریم. چی؟ یکی؟ نه دیگه، حیث تقییدیش نفس العینیته و حیث تعلیلیش هم که معطی این عینیته که واجب تعالی باشه. چه دوتا؟ یکی که تو اصالت وجود اثبات میکنیم، یکیش هم توی بحث امکان وجود اثبات میکنیم. نه، نفس العینیه خدا نیست، همون عینیتی که در مرتبه این انسان فقیره، وابسته است، محدوده، خدای متعال نامحدوده. بنابراین این وجودی که این ماجیک داره یک وجود محدود است، وجود خدای متعال نامحدود است. پس این عینیتی که این دارد غیر از عینیت خدای متعاله. اما این عینیت رو حتما باید داشته باشد که به این ماجیک بگیم موجودان. نه، منتهی میشه به یک حقیقت وجود دیگه. اینجا باز دوباره ما در بحث امکان وجود همین مطلب رو میگیم. میگیم این وجودی که به این داده شده است، نبوده بود شده است، این احتیاج دارد به یک علت هستی بخشی که این مقدار وجود را به این اعطا کرده باشد. به اون علت هستی بخشی که این وجود رو بهش اعطا کرده میگیم معطی این وجوده. این دیگه تو هر بحث امکان وجود توفیق بشه درباره اش صحبت. دلائل چرا؟ وجود همون عینیته، یکی از لحاظهای عینیته، ولی ارتباطش با بحث تعلیلی و تقییدیه که نیست. سوال شما صرفا فقط میگید این دوتا، اگه منظورت این دوتا باشه، به اونی که مفهوم وجود رو از اون انتظار کردیم میگیم عینیت، به مفهوم وجودی که از این انتظار شده میگیم مفهوم وجود. پس وجود، عینیت، ما فی الاعیان، اینا ملاحظات مختلف عقلانی هستن که درباره تحقق اشیا گفته میشه. پس لحاظها با هم دیگه متفاوت هستند و منتظر. یک، اولین استدلالی که مرحوم علامه اقامه کرده است صحت سلب وجود از ماهیت. اگر وجود زائد بر ماهیت نبود قابل سلب از ماهیت نبود، لکن قابل سلب هست، پس زائد بر ماهیت هست. ما آمدیم یک قیاس استثنائی چیدیم، تالی رو رفعش کردیم، مقدمه هم رفعش کردیم، گفتیم اگر زائد نبود امکان سلب نداشت، ولیکن امکان سلب دارد، پس این زیادت ندارد. شخصی پیش امام علیه السلام اومد، عرض کرد که به چه دلیل شما میگید عالم حادثه؟ همون خب چون تغییر میکنه دیگه، وقتی تغییر میکنه یعنی اون قبلیه رفت یه جدیدی اومد، مثلا فرض کنید این خاکستر میشه دیگه، وقتی خاکستر شد پس این ماژیک به ما هوا ماژیک وجود تو ذاتش نبود و الا تبدیل به خاکستر نمیشد. بعد خوب دقت بکنید، طرف برگشت گفت که خب حالا فرض بکنیم عالم تغییر نکنه، این عالمه نبود، یه عالم دیگه‌ای که تغییر نمی‌کند بود، وقتی داری شما می‌گفتید این حادثه؟ امام علیه السلام فرمودن که اولا همینی که اون عالم نیستش پس میشه فرض بطلانش کرد، معناش این است که حادث است. همین میگه، نمیگی این نباشه اون باشه، اون الان نیستش این هستش، پس همین حادثه هم اون حادثه دیگه، هم اینو میشه وجود ازش سلب بکنی هم اونو میشه ازش وجود سلب بکنی. ثانیاً فرض کن هیچ تغییری نکنه، سوال آیا شما میتونی فرض بکنی که نباشن؟ یا فرض کنی که تغییر کند از اون چه که هست به یه چیز دیگه ای و این نباشد یه چیز دیگه باشه؟ فی وهم کرد، فی وهم کرد. طرف یه خورده فکر کرد گفت که بله، اون خیلی خوب، پس اگر فی وهم کرد شما میتونی اینو سلبش بکنی، معلوم میشه که وجود مال ذاتش نیست. اگه وجود مال ذاتش بود که نمیشد فی وهم که او رو تفکیکش بکنی، از این که میشه تفکیکش معلوم میشه که در ذاتش نیست، وقتی در ذاتش نبود میشه حادث. یعنی چی؟ یعنی وجود پس می آید، پس از می آید، خودش ندارد، وجود به او داده شده است و یحتاج الی محدثن که ایجادش بکند. اینجا مرحوم علامه داره از همون استفاده میکنه ها، از چی داره استفاده میکنه؟ قابل سلب ها، دقت میکنید؟ این قابلی که داره میگیم همین تحلیلن است ها، صحت سلب. میتونی شما بگی این کتابه نباشدش، میشه فرض کرد که نباشدش؟ میگیم کتاب از اون جهت که کتابه، این ضرورت ندارد که باشدش، برای میشه ازش سلب کرد، صحت سلب دارد. خب اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ذاتی ماهیت بود قابل سلب نبود، پس معلوم میشه که نه عینشه و نه جزئشه. این برهان اولی که مرحوم علامه آورده، نکته بسیار مهمه. دو، این قید تحلیلن رو بردیم به خاطر پاسخ به همین مسئله دیگه، بالاخره این ماهیت تو هر ظرفی حتما با وجود است، این درسته، ولی میتونیم بگیم حیثیت وجودش غیر از حیثیت ماهیتشه؟ اگر میتونیم بگیم، میتونیم بگیم خب پس میتونست در تصور من باشه، میتونست نباشه، مثل قبل از اینکه تصورش کنم که نبود و بعد از اینکه فراموشش هم بکنم که دیگه نیست. عرض کردم دیگه، آره دیگه عرض کردم دیگه. پس ببین ماهیت در خارج ازش جدا نمیشه، درسته؟ تو ذهنم جدا نمیشه، درسته؟ ولیکن تحلیلن شما میتونی بگی حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجودشه یا نمیشه تحلیلن گفت؟ آیا این دوتا حیثیتاشون واحد هستن یا حیثیتشون واحد نیستن؟ نمیخوام بگیم مصداقشون متحدن با هم دیگه، نه، همیشه مصداقن متحدن. ان الوجود عارض المهیه و اتحد هویه، هویتا متحدن، این درسته، حتما تو خارج اگر ماژیک باشه با وجود هست، نمیشه ماژیکی باشه بدون وجود، این درسته. اما میتونه شما بگید که این ماژیکی که الان با وجوده میتونست وجود نداشته باشد، الان وجود دارد، میتونست چی باشه؟ بطلان باشه، الان دارد. پس همین که میشه درباره اون به ماهیه هیه میشه فرض بکنید که داشته باشد یا چی؟ نداشته باشد، معلوم میشه که صحت سلب دارد، اگر صحت سلب داشت دیگه کلا ندارد. ببخشید اینو من بگم تمام بشه؟ آره که چی؟ البته اونم درسته، ماهیت هم عارضه بر وجوده، فقط این مطلب یه مبنای دیگه است برای ما، اتفاقا اونم ما تو بحث فلسفی ازش استفاده میکنیم که ماهیت عارض بر وجود است، ولی بعد از بحث اصالت وجود. تحلیلا وجود را میتونیم از ماهیت سلبش بکنیم، بعد از اینکه اصالت وجود را اثباتش کردیم بعد میگیم ماهیت حد وجود است، بعد ماهیت میشه عارض بر وجود عینی و هر وجودی که در هر ظرف تحقق دارد ماهیت میشه حدش و میشه عروض دیگه، اونو میگیم دیگه. مرحوم ملا صدرا عرض کردیم تمام نظریاتش بر دوش تفهم نظریات پیشینیان است. در همین بحث اصالت وجود عبارتهای مختلف مرحوم خواجه و شیخ و اینها رو یکی یکی میاره، میگه ببینید اینجا خواجه داره میگه در خارج وجود سابقه بر ماهیت است، در ذهن ماهیت سابقه بر وجود است. بعد اینو مطرح میکنه، بعد میگه خب ما این وقتی بحث اصالت وجود رو مطرح کردیم دقیقا متوجه میشید که مرحوم خواجه اشاره به چی داشته که میگه تو خارج وجود رتبش سابقه ولی توی ذهن ماهیت رتبش سابقه. اینا رو یکی یکی مرحوم چیز ملا صدرا رصد کرده، پیدا کرده و فرمایشات رو جمع کرده، تولید کرده یک نظریه برتر رو. فلسفه ملا صدرا فلسفه نظریه برتر است. یعنی مرحوم ملا صدرا در انتخاب مسائل همیشه به دنبال مسائل اولویت دار میگشت. از این جهت شیخ الرئیس را توبیخ کرد که تو چرا عمرت را تلف کردی در بعضی از زمینه‌هایی که در اولویت‌های دوم بودن. فلسفه ملا صدرا فلسفه نظریه برتر است، یعنی یه نظریه داده اون نظریه تو کل فلسفه حاکم است، یه نظریه داده اون نظریه تو کل فلسفه حاکم است. فلسفه ملا صدرا فلسفه نظریه برتر است، یعنی حرف‌هایی که سابقین گفته بودند را مرحوم ملا صدرا تبدیل به یک نظریه کاربردی حلال مشکلات کثیره کرد. حمل اولی و شایع و حمل اولی و شایع رو این رو پیش از ملا صدرا هم اشارات مختلفی در حرفای منطقی ها بود نسبت به این مسئله، ولی فایده چندانی نداشت این حرف. ملا صدرا اومد این رو نظریه برترش کرد، یعنی با این اومد مشکلات مختلف وجود ذهنی حل کرد، بس عدم حل کرد، برد همه جا از این استفاده کرد. این همینی است که میگیم من تفهمه فهمه، من فهمه علم غور العلم، من علم غور العلم صدر عن سرای الحکم. هر کسی که تلاش بکند برای فهمیدن میفهمد، هر کسی که بفهمد به عمق علم میرسد، هر کسی که به عمق علم برسد از مکتب حکیمانه سر بیرون میآورد، میشه صاحب یک مکتب حکیمانه. نگاه میکنیم اینه عجب، بحث حمل اولی و شایع که سابقا هم مطرح بود، یه دفعه اینجا تو فلسفه ملا صدرا چطور جاری و ساری است تو بخش وسیع از مشکلات فلسفه و قشنگ مثل یک کلیدی همه اینها رو یکی یکی حل کرد مشکل رو برطرف کرد. این فلسفه ملا صدرا فلسفه زبان برتر. اگر استدلال دوم، اگر وجود زائد بر ماهیت نبود حمل وجود بر آن احتیاج به دلیل نداشت، لازم نبود که دلیل بر حملش بیاری، چون حمل ذاتیات بر ذات که بیان هستن. ذاتی رو شما بخوای بر ذاتش حمل بکنی این از خود ذاتش در میاد. انسان یعنی حیوان ناطق حیوان است، چرا؟ خب چون انسانه. حالا انسان یعنی حیوان ناطق اگر بخوای بگی موجود است احتیاجی به چی دارد؟ به دلیل دارد، بعد دلیل بیاری. پس معلوم میشه که ذاتیش نیست، اگر ذاتیش بود بیانت ثبوت بود. این هم یکی. بله؟ بله دیگه، این همون مطلبی است که عرض کردیم تفاوت دارن با هم دیگه. تفاوتاش توی بحث فلسفی از اینجا فهمیده میشه. اگر تفاوت نداشتن که حملش احتیاج به دلیل نبود، معلوم میشه که اینا با هم دیگه متفاوت هستن، پس معناشون یکی نیست. آره دیگه، از همه اینا میشه در اون فصل سابق هم استفاده کرد. اینم استدلال دوم. سه، هرچه قابل چی؟ انفکاک باشه. بله دیگه، هرچه قابل انفکاک باشه معلوم میشه ذاتی نیست، چون اگر ذاتی باشه که قابل انفکاک نیست از ذات، هر جا که ذات باشه حتما ضرورتا اونم برش بار میشه. ناطق رو ما نمیتونیم از انسان سلب کنیم دیگه، چون انسان یعنی حیوان ناطق. بنابراین ناطق از اون انفکاک ندارد، امکان انفکاک ندارد. تحلیلن هم امکان پذیر نیست. انسان مگه نه حیوان ناطقه؟ شما از حیوان ناطق تحلیلن چطور میتونی ناطق رو سلب بکنی؟ اگر سلبش کردی انسانیت سلب شده. ولی میتونید شما از حیوان ناطق مکانش رو سلب بکنید تحلیلن، ولو بگی هیچ وقت حیوان ناطق بدون مکان نیست، هیچ وقت بدون مکان نیست. ببین شما میتونید تحلیلن مکان رو ازش دقت بکنید سلب بکنید. هیچ وقت زمان از حیوان ناطق منفک نیست. میگیم درسته هیچ وقت خارج از منفک نیست، ولی تحلیلن قابل سلب معلوم میشه که ذاتیش نیست دیگه. پس حتما احتیاج به یک معطی دارد که او رو در این زمان و در این مکان و با این خصوصیات ایجاد کرده باشد. دیگه بقیه حرفا رو ما بر همین پایه مطرح میکنیم. اینا پایه های فلسفی ما هستن. از روایاتی که برای شما خوندیم مشخص میشه که چنین نیست که مخاطبان اهل بیت در اندیشه های زیربنایی عوام الناس بودند. نه اینجوری نیست. مخاطبان اهل بیت در اندیشه های زیربنایی یه خواصی بودن که خودشون اهل تفکر، اهل نظریه پردازی. نقل است که مرحوم هشام ابن حکم شاگرد ابو شاکر دیسانی بوده است در تبیین نظریات فلسفی، بررسی، رد بر وضع نظریات ارسطو. اینا همشون اهل نظر بودن. ولذا تا حضرت فرمود که این عالم تغییر میکنه معلوم میشه که حادثه، بعد حالا فرض کنیم تغییر نکند، خب اینا مردم عوام الناس هستن، تو این فضاها دیگه وارد نمیشن. ولذا حضرت فرمود خب فی وهمه که اگر باشن، قشنگ مطرح کرد و فهمید. سه، اگر وجود زائد بر ماهیت نبود نسبتش به عدم، به وجود و عدم علی السویه نبود، لکن علی‌السویه است زیرا عدم به او نسبت داده می شود. این علی‌السویه که اینجا داریم مطرح می کنیم منظورم این است که یعنی همیشه وجود بهش نسبت داد، همیشه عدم بهش نسبت داد. خب اگر وجود ذاتیش بود دیگه نمی شد عدم رو بهش نسبت داد. اگر ناطق ذاتی انسان باشد که دیگه نمی تونه غیر ناطق رو شما به انسان نسبت بدی. معلوم میشه که وجود در مرتبه ذاتش نیست. ان الوجوده عارض المهیه در رتبه تحلیل، اگرچه در هر ظرفی که تحقق پیدا بکند حتما همراه با وجود هست، لکن علی السویه است زیرا عدم به اون نسبت داده میشد. پس معلوم میشه چی؟ اما موجودون و اما معدوم، اما موجود و اما معدوم. پس مقدم چیه؟ منتفی است. مقدم منتفی دیگه. ما اومدیم تالی رو نفیش کردیم، مقدم هم نفی شده. خب بیارم، من میخوام شما جدی بگیرید، چون که به هر حال در سطح مباحث متعارف و اینها مونده، خیلی از حرفای که اهل بیت مخاطبن میتونن منتقل بکنن مورد ما قرار نگیره. خب عبارتش نکته خاصی نداره، سریع میخونم ان شاء الله تو 30 ثانیه. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیت عارض لها. دو تا عنوان به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، فللعقل، این دال مرکزی این فصل ماست، فللعقل ان یجرد الماهیته و هی ما یقال فی جواب ماهو. این دفعه دخل مقدره. یه وقت نگید که از ماهیت واجب تعالی نمیشه وجود رو سلب کرد، چون ماهیت واجب تعالی یعنی اونی که وجود براش ضروریه. میگیم نه، منظورون از اون ماهیت ماهیت به معنی عام نیست، اون نه، همون مایه قال فی جواب ماهو که در بحث منطق میگن یه ذاتیه، بعد موضوع برای حلیه بسیط قرار میگیره، میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه، اونی که صرفا یه خصوصیت معنایی است، نه همونی که اون خصوصیت معنایش میتونه نفس الوجود باشه یا شأنی از شأن نفس الوجود باشه، اون نه، اونی که صرفا خصوصیت معنایی است که از تعبیر ماهیت به معنی اخص میکنه.
فیعتبر العقل ها این ماهیت را وحده ها. این برای ما خیلی مهمه. فیعقل ماهیت را، این ماهیت توجه میکنه؟ میگه خب نداره تو ذاتش، الان داره وجود، پس این پسا دیگه یکی یکی دنبالش میاد دیگه. ثم یصفها بالوجود، ثم یعنی ظرف اتصافش پس از اصل ذاتشه، پس تو مرتبه ذاتش لیس، سپس ایسا به قول حکما لیس، ایسا ایسا یعنی ثبوت تقرر، اولش لیس و سپس ایسا. و هو معنی العروض، فلیس الوجود عینا للماهیت ولا جزءا لها، و الدلیل علیه ان الوجود یصح سلبه عن الماهیه ولو کان عینا او جزءا لها لم یصح ذلک لاستحاله سلب عین الشیء و جزء الشیء عن شیئی. عبارت روشنه که و ایضا حمل الوجود علی الماهیت یحتاج الى دلیل، فلیس عینا ولا جزءا لها لان ذات الشیء و ذاتیاته بینة الثبوت له لا تحتاج فيه الى دلیل. فی این ذاتی یک شی، فی این ذاتی یک شی احتیاج به دلیل ندارد، که معلوم میشه این ذاتیش نیست که احتیاج به دلیل دارد. و ایضا الماهیت متساویت نسبت فی نفسها الى الوجود والعدم، متساویت نسبت است، متساویت نسبت که داریم میگیم نه 50-50، یعنی اما موجود اما معدوم. ولو کان الوجود عینا او جزءا لها استحالت نسبتها الى العدم الذي نقیز الوجود. خب اگه وجود تو ذاتش بود دیگه به نقیزش نمیشد نسبتش بدید. معلومه شد که الماهیت من حیث هی لیست الا هی ثم موجودون، ثم همه اینها دیگه در رتبه بعدی هستند. ما از این مسئله در بحث اصالت وجود و در بحث امکان وجود استفاده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این حمله با ناظر بر عرفه، یعنی میگم